بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 464 مورخ یک شنبه 21 آبان ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان به توفیق الهی به تفسیر آیات 26 و 27 سوره بقره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رو در باب این آیات عرضه داشتیم، تفسیری که فرمودند، و بعد برای تکمیل بحث جناب علامه طباطبایی تعبیر کردن بحث الجبر و تفویض، بحثی در باب جبر و تفویض دارند و در واقع تکمیل همین بحثی است که در این آیات داشتن، چون تقریبا مرکز ثقل بحث علامه در اینجا و ما یزل بهی الا الفاسقین بود. دیدیم تفسیر علامه چگونه در مورد زلالت گفته شد که فاسق رو خدا چه زلالتی میده، اونم زلالت ثانوی عرض کرده، و زلالت ثانوی چیه، فاسق چرا فاسق گفته شد، اینها گفته شد. اجالتا از سر اراده فاسق فسق می‌ورزد و باعث شده که خدا نسبت به او زلالت داشته باشد، به عنوان زلالت ثانوی توضیحات رو دادیم. ایشون دید این بحث، این کریمه با این توضیحی که داده شد محط خوبی است برای بحث جبر و تفویض. چرا؟ بعضی ها که میگن جبر میخوام بگن یعنی در واقع اراده نیست، خدا خودش داره زلالت میده، اصلا اراده ای نیست، خدا خودش داره هدایت میکنه، اصلا اراده ای نیست. ایشون با این توضیحی که داده منوط کرده زلالت خدا را به اراده فسقی شخص فاسق، لذا جای این بحث پیش اومده، ایشون میخواد مفصل تر. اینم باز به سبک بحث قرآنی داره پیش میبره با توضیحاتی که در باب به اصطلاح بنای عقلا و اینکه چه میکنند و این توضیحات. ما در اینجا در بحث جبر و تفویض اولین بحثی که داشتیم در مورد ملکیت بود، ملکیت مطلقه حضرت حق، و خدا این ملکیت مطلقهش باعث میشه که حق تصرف در همه ایتها رو داره، لذا میتونه حتی تشریع هم بکنه و لذا اصلا تفویض هم معنا نداره. اگه بعدا میگیم انشاءالله این بحث اول دو تا کار میرسه، یکی مقدمه برای بحث دوم که تشریع خدا میتونه بکنه و تفویضی هم در کار نیستم، انشاءالله میگیم نتیجه میگیم داریم تو این بحث داریم علامه شما. مطلب اولش رو در مورد ملکیت مطلق خدا و حق تصرف کامل خدا در همه موارد، در باب همه جوامع، همه انسان ها، همه موجودات، اینو گفتیم. مطلب دوم ایشون فرمود که خداوند سبحان در مقام تشریعی که قرار میگیره، آن گونه که در مجتمع انسانی، در جامعه انسانی تشریعات وجود داره، خدا به همون شکل امضا کرده بنای عقلایی که در این زمینه هست. استحسان حسن و شکر نسبت به او، استقباح قبیح و اینکه در تشریعات باید مصالح و مفاسد رو در نظر گرفت و اینکه به اصطلاح بر مصالح و مفاسدی که هست تشریعی که شده مجازاتی رو در نظر میگیرن و پاداشی رو در نظر میگیرن، در عقلا اینا هست، خداوند هم به همین روال عمل، این رو ابتدا مطرح کرد. بعد از اون شروع کرد به توضیح بسیاری از دقایقی که از عقلا سر میزنه توضیح داد تا این نکته رو در پایان داشته باشه که اساساً جزایی که داده میشه به حسب مصانخت با عمله و جزا هم بر حسب اراده افراده، یعنی جزایی که در مجتمع انسانی در نظر میگم، میگن تو چون دزدی کردی باید بری زندان، تو چون نمیدونم فلان کار خوبی کردی این پاداش تو، این شکلی. یه در جامعه انسانی منوط به اراده است اینها، یعنی جزا منوط به اراده است. اول تعبیر میکنه جزا در نظر میگیرند و جزایی که در نظر بس مساله و اینا هست در اون جزا باید مناسبت باشه. اگر کار اون کار خطایی کرده خیلی سنگین باشه جزا رو هم سنگین میبنده، اگر کم باشه کم میبنده. اینجور در مجتمع انسانی و از مطالبی که اونها دارند اینه که فعل شخص رو که جزا میدن به هر فعلی، نه چیزی که اضطراری باشه اجباری باشه، نه اونی که از اختیار ناشی باشه، خواه حتی مقدمه اختیاری رو به کار برده باشه ولو بعداً تبدیل شده باشه اضطرار، هم باز میگن تو مقدمه اختیاری رو چرا اختیاری تو که میدونستی به اینجا میکشه، لذا اجالتاً بنا رو بر اختیار گذاشتن. خب تا اینجا اون چیزی که از عقلا است و شارع هم بهش توجه میبینی، الان اینجا تبدیل شده مجازات بر حسب چیه؟ اراده است. حالا بر اساس این میرسیم به مطلب سوم، یعنی در این بحثی که علامه شروع کرد مطلب اول شد بحث ملکیت، مطلب دوم تمام اون چیزی که در فضای مجتمع انسانی در مقام تشریع مطرحه، شارع مقدس هم این رو امضا کرده، خداوند رو امضا کرده. دو سوم که اینجاست داره نتیجه میگیره، و اگر بگویید خداوند سبحان مجبور میکنه بندگانش رو بر اطاعت و یا بر معصیت، اگر مجبور میکنه در واقع جزا دادن جزای جزاف یا جزای ظالمانه است. این میخواد نتیجه بگیره. چی کار میخواد بکنه؟ میگه خب ما گفتیم در مجتمع انسانی جزا میدن بر حسب اراده، ولی اگر بخواد خدا جزا بده بر حسب چی؟ اجبار. یعنی بگه این آقا اطاعت کرد، این مؤمن اطاعت کرد چون من اینو مجبور کردم به اطاعت، و بعد بگه خب حالا جزات اینه که تو رو میفرستم مثلا بهش، مثلا میگم. تا اینو گفت نتیجه چیه؟ این جزا جزافیه. چرا جزافیه؟ شما خودت میگی اجبارش کردی، این اصلا اراده ای نداشت، این جزا چه لزومی داره، اصلا چه ربطی داره؟ یعنی نمیتونه عنوان جزا بیاد با حالی که شما به عنوان جزا میخواید بیاد. تا میگه جزا خود خبر میده که چی توش مسئله اراده باز شرط باشه. اگر بگویید جزا میدهم بر اجبار شخص اطاعت کننده، میگیم این جزافیه، گزافیه. یعنی خب چه جزایی؟ ایشون که خودش انجام نداد، تو که اجبارش کردی، این خودش انجام نداد، چطور جزا میدی بهش؟ این معنا نداره. پاداش میدی، چطور پاداش میدی؟ پاداش دادن ندایی که وقتی با اراده نکرد. ایشون میگه اگر اجبارش کنه بدون اراده باشه، بخواهد جزا بدهد مطیع را مثلا به پاداشی بده، این پاداش میشه جزا. به اون کسی هم که عاصیه اگر بخواهد مجازاتی هم بکنه، او هم میشود چی؟ به عنوان ظلم. چرا؟ چون اگر خدا اجبار کرده باشه این شخص رو که انجام بده گناه رو، نعوذ بالله، معناش چیه؟ یعنی او که نکرد. خب چه معنایی داره تو این رو مجازات میکنی؟ تو عذاب میندازی؟ چه معنایی داره؟ این نگه، این ظالمانه است. به تعبیر دیگر اگر جبر باشه اون چرا که خدا پاداش میده، یا جزاف و گزافه یا چیه؟ یا ظلمه. و این که از خدا بر نمیاد پس چنین چیزی نیست. فلو انه سبحانه اجبر عباده و لطاعت اول معاصی، خدا اجبارشون کنه بر طاعت یا معاصی، لم یکن جزاء المطیع بالجنه والعاصی بالنار الا جزاء فی مورد المطیع و ظلما فی مورد العاصی. لازم میاد اون جزایی که میده اگر اجبارش کرده باشه اینا رو، چه مطیع رو چه مطیع رو به بهشت و عاصی رو به آتش، این جزا دادن جزاف است در حق مطیع. چرا؟ میگیم خب کاری نکرد تو داری پاداش بهش میدی، این گزافه، ظلم نیست ولی گزافه، بی دلیله، بیهوده است، چون کاری نکردی، چون میگه اجباره. و در حق عاصی چی میشه؟ ظلم. چرا؟ چون خودت میگه اجبار، اگر اجبار بود خدا نمیتونه دوباره بگه حالا که این کارو کردیم من تو رو مجازات میکنم به آتش، این ظلمه، این کاری نکرد که. دست خودش نبود که اینجوری. با همون مبنایی که گفته عقلا معمولا جزا را منوط به اراده میکنن بر حسب او داره توضیح. والجزاف و ظلم غبیهان اندل اغلا، و اغلا هم گزاف رو کار بیهوده رو و هم کار ظالمانه رو چیکار میکنن؟ غبیه میدونن. اغلا غبیه میدونن، در حق خدا هم غبیه. این یک. و باز یک چیز دیگه هم پیش میاد در مورد مطیع، اون موقعی که ایشون میاد به این به اصطلاح بهشت میده با اینکه اجبارش کرده، لازم میاد ترجیح بلا مرجع. چرا اینو مقدم کردی؟ چرا اینو مقدم کردی بردی بهش؟ اینکه کاری نکرد، اینکه اجبار شد. اگر اجباره ترجیح بلا مرجع میشه، یعنی اومده ترجیح داده این شخص رو بر دیگری برای بهشت بدون که هیچ دلیل داشته، چون دلیل چون کاری نکرد، او اراده به کار نبرد، با فرض شما اجبار بود. با هو غبیه اون اندهم ایزن، اینم باز غبیه. ترجیح بلا مرجع میشه، حتی در مورد آسی هم گفت، ولی اون چندون جالب نیست، ولی بیشتر تو هم مطیع بهتره. ولا حجت فی غبیه، از طرفی هم اونجایی که این توضیح لزمت ترجیح من غیر مرجع و غبیه اشکال در ناحیه مطیع، الان میخواد اشکال در ناحیه آسی کنه. ولا حجت فی غبی، از طرفی هم خب اگر غبی رو انجام داد، آیا خدا حجت بر علیه او دارد؟ نباید حجت داشته باشه. چرا میگه خدای من نکردم، تو منو مجبور کردی، من چیکارم؟ خدا حجت بر علیه اینا نباید. حالی که قرآن میگه چی؟ خدا با گفتن اینا حجت رو تمام کرد بر شما. میخواد از چی نتیجه بگیره؟ دو تا اشکال اگر بخواید بحث جبر رو بکنید، یکی گزاف پیش میاد و مسئله ظلم، یکی ترجیح بلا مرجع پیش میاد و اینکه خدا هم حجتی ندارد. این دوتا اشکال. این همه اغلاست، قبیح هن اندل اغلا. ترجیح بلا مرجع در فضای چیز نیست، در فضای تکوین نیست، در فضای به اصطلاح تشریعات تو این بحث. و ولا حجت فی غبی، حجتی هم در غبی نداره. نه اون اعتاب، اما الان به عنوان جزاءن یادتون باشه، ایشون من توضیح میدم الان مسئله جزاست. خود چیکار کنه؟ میگه اندیشه جزا و پاداشی که در قرآن آمده مسلم میکنه مسئله جبر درست نیست. میخواد این نتیجه رو بگیره. خواستم این تمام بشه بعد بگم واضح استم چرز میکنم چی رو میخواد نتیجه بگیره. میخواد بگه همین که اصلا خودمون همیشه میگیم آقا تا مسئله جزا مطرح میشه نشون میده چی؟ مسئله جبر. اگه جبر باشه اصلا معنا نداره جزا و پاداش. خود این کارو بکن. واضح است میخوام اون گزافی که شما میگید بحث مال بحث جزا و پاداشه، نه مطلق اعتاب. مطلق اعتاب هم مؤمن کردم کافر هیچ اشکال، ولی بگوید من مجازات میکنم تو را. یه وقت میگه خب من دادم، خب دادی اشکال نداره، عطای تو کرم تو عطای تو مشکل نداره. ولی اینجا میگه نه، به خاطر مجازات تو این کارو میکنم. ایشون میخواد اینو بگه اندیشه مجازات نزد عقلا بدون مسئله اراده معنادار نیست، و خدا هم که گفته من مجازات میکنم با بهشت و جهنم، جزا میدم با بهشت و جهنم، این معنادار نمیشه مگر اینکه چی؟ مسئله اختیار باشه، یعنی جبر مطرح نشه. پس جبر رو بذارید کنار، میگم حالا توضیح هم باز میدم الان این تمام بشه. پس لازم ترجیح من غیر مرجح و غبیه اندهام، این اشکال دوم. اشکال اول چی شد؟ جذاب در مطیع، ظلم در آسی. الان اشکال دوم ترجیح بلا مرجح در مطیع و لا حجت فی غبی در آسی، این هم اشکال دوم. چی؟
عذاب بده
مگه بعید نیست؟ چی؟ عذاب دادن مگه بعید نیست؟ حالا بحث بعید و اینا رو بذارید کنار الان. من اول اصلی اندیشه آقا
بالاخره خدا گفته دیگه، نگفتی نه که اگر این کار رو بکنی تو رو میبرم جهنم؟ اینو گفته یا نگفته؟ خب باشه تا اینجا داشته باشید. چرا میبرم جهنم؟ از باب جزا، مجازات. میگیم از اندیشه مجازات میسازه با جبر یا نه؟ سوال اینه. گذاف هم همینجا عرض کردم دیگه. بگی آقا تو کارو خوب کردی و تو نکردی، من تو رو اجبار کردم، ولی پاداش تو چیه؟ تو رو میبرم بهش. میگیم این گذافه. پاداش بخواهد باشد منوط به اراده از شما. این کار رو گذافی، گذاف انجام داده، کار گذافی هست. باز هست نهی؟ این توضیح هم ندادم دیگه، الان باز بخونیم. ولا حجت فی غبی، از طرفی هم تو غبی هم دیگه نباید خدا حجت، یعنی لا حجت لله علل عباد فی غبی، فی غبی هند، در هیچ غبیهی نباید خدا حجت داشته. و حال اینکه خدا چی تعبیر میکنه؟ وقد قال تعالی لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، حجتی بعد الرسول نباشه، یعنی مردم نیان بگن خدای من چه میدونستم، من خبر نداشتم، اینا حجت بخواد اعلام کنه دستشون باز نباشه، چرا این کارو کردم، مثلا رسول فرستادن برای این. بعد قال تعالی لیه هلک من هلک ام بینه و یحیا من حی ام بینه. با این توضیح میخواد چیکار کنه الان جناب علامه؟ خلاصا نتیجه بگیرم، حرف علامه اینه اندیشه تکلیف و مجازات با جبر سازگار نیست. اصل این حرف، این حرف درستی است، ولی تقریر علامه از راه چی انجام شد؟ از راه بنای عقلا انجام شد. یادتون باشه تقریر علامه از راه بنای عقلا در مجتمع انسانی که معمولا بر حسب اراده جزا میدهند، این توضیحی که الان داشتیم میخوندیم، جزا بر حسب اراده است. خب این بیان علامه بود، ولی این نکته واقعا حقا، اینو انکار نکنیم. به تعبیر دیگر اصلا دو تا تعبیر میکنیم، میگم آقا اصلا تکلیف کردن با جبر سازگار نیست، جزا دادن با جبر سازگار نیست. این اندیشه درسته، واضح باشین. علامه خواست اینو توضیح بده، از راه بنای عقلا توضیح داد.
اندیشه جبر از اونجا
اصلا کاری حل نمی‌کنه که. به تعبیر دیگر اولا آیا شارع مقدس، آیا قرآن کریم، آیا خداوند سبحان در این بحث خودش جزا و پاداش رو جدی مطرح کرده نسبت به اعمال یا نه؟ میگیم بله. میگه لازمه این حرف اینه که با چی داشته باشد؟ اختیارش. یک، لازمش این اختیار. حالا سوال، چون این اختیاری با اون چه میسازد؟ حالا باید بحث بعدی بکنم، ولی این رو اینو که نمیتونیم این کار کنیم که، این واقعیتی یا نه. شما تا گفتید آقا تو این کار رو میکنی باید نتیجه شو ببینی، پاداش بهت میدم، جزا میدم، مجازاتت میکنم. بگیم مجازات منوط به اراده است و الا مجازات من الان ببینید، من ناخودآگاه دستم خورد به چیزی افتاد، اینجا آقایون منو مؤاخذه نمی‌کنن که من که خبر نداشتم، من اصلا داشتم راه خودم می‌رفتم، من چه می‌دونستم اینجوری شده؟ دقت می‌کنه؟ خب تا اینجا که شد اصلا ما میگیم به این مربوط نیست. البته بازم تو همین بحثایی از این دست که من متوجه نبودم توضیحاتی است تو شریعت، تو کلا مجتمع انسانی برای خودش توضیحاتی، ولی الان اصلا اون نکته رو می‌خوام بگم. آیا حرفش اینه؟ واقعیت است این؟ حالا بگید مجتمع انسانی گفته آقا مجازات منوط به اراده است، خواب بگویید نه اصلا عقل میگوید، اونا از اون کار ندارن، ولی این واقعیتی است، اینو نمیشه انکار بکنید دیگه. به تعبیری، این تعبیری کردم، تا میگه تکلیف هست یعنی اراده است، ولی تکلیف من ندارم. مثلا ببینید یک سنگی اینجا هست، هیچ اراده ای ندارم، من بهش میگم باید اینجوری بکنی، تو عاقلی داری اینجوری عمل میکنی، تو حکیمی داری اینجوری، این اصلا طرفش نیست که، این سنگ، این متوجه نمی تو باید، دیگه میگه به دردش نمیخوره. تکلیف کجا مطرح میشه؟ جایی که اراده باشه. این یک تر بحث تکلیف. یه بحث مجازاتی که الله بهش پرداخت. تا میگید مجازات، مجازات به حسب اعمال شخص، اعمال خیر و اعمال شر شخص به او باید جزا داد، تا این رو بگید میدید معناش چی میشه؟ معناش اینه که اراده در شرطه. خواه بگو در مجتمع انسانی به حسب بنای عقلا چون این است، خواه بگو به لحاظ عقلی، حالا اون دیگه بحث بعدیست. این حرف علامه درسته، میخواست تمام این مقدمه چینی رو بکنه بگه جبر سازگاره با بحث جزا نیست که ما الان داشتیم بحث جزا رو میکردیم. ما گفتیم به حسب جزا، به حسب جزا براش قیامتی است و در قیامت هم تجسم اعمال است. از اون توضیحات چی چی؟
خودش
رفته
و همین
جام
رسیده شده دیگه. من به
اون چیزی
اضافه
نکردم، بلاخره هویت جزا هست. حالا این رو ما آقایون در جواب بسیاری از آقایون در اینجور جواب میدم، ولی یه سوال کنم. خدا رو به عنوان یک فاعل زیشعور در نظر بگیرید که هست، حقیقت عالم رو اینجوری قرار داد که داد، آیا واقعا برای خدا هویت جزا داره؟ یعنی داره خدا پاداش میده یا نه؟ اصلا میگه نه من که پاداش، من کارا نبودم، خودت کردی رو رفتی خودت دیدی. همین تو فرهنگ قرآنی شما با چی رو الان ما بحث تفسیری داریم، بحث فلسفی رو اولا هم بذارید کنار، میخوام به لحاظ تفسیری بفهمید. به لحاظ تفسیری واقعا خدا میگه من پاداش میدم یا نمیدم؟ حتی همونی هم که تجسم اعمال رو به خودش نسبت میگه ما تو زمون الا ما کندم جزا، بحث جزا رو مطرح، بعد توضیح میده ما این کار رو میکنیم، جزا رو ما میدیم. خدا به خودش نسبت میده یا نمیده؟ تمام شده است. یعنی به لحاظ تفسیری مسئله تمام شده است. حالا چون این چیزی رو با توضیح بده، آیا انتساب پیدا میکنه؟ خیلی راحت میشه توضیح داد، از یک جهت به خودشه، از یک جهت به خداست. اینا رو با توجه کنید، اینا رو بحث به هم نزنید. حالا اون بحث بعدی من نکته خواستم واضحش چیز کنم. یادتون باشه ما الان کجاییم؟ در تفسیری. در تفسیر با چه کار کرد؟ باید گفتیم از این آیات چه برمی آید. اگر آیات پی در پی بحث جزا رو مطرح کرده، نتیجهش اینه که اراده باید باشد. واضح است دامدان چی میگنی؟ چی؟ قراردادی این چی؟ برای همه اعمال قرار میده. اگر قراره برای همه، اما قرار دادی که شما میگید من میدونم چه کار میخواد بکنم، ولی من خواستم بگم یعنی فرقی نداره، همه اعمال داره جزا داده میشه. بازم همینجوری. چرا؟
خود همین جزا قرار دادن برای نخوندن خودش اینو جبره.
چرا جبره؟ جبر یعنی از ارادهش کم کرد؟ اجبار به نحو امر و نهی مولوی میگید؟ خوب، یعنی همین بحث اراده. اما اجبار به معنای این که یعنی جبر تکوینی ایجاد میشون کاره نیست، خود خدا این رو گرفته گفته اوورده به سجده، اون اصلا اراده نکرده، این که فرق نداره که. آیون اقلا تو مجتمع عقلانی که به تعبیر ایشون میگه، میگن اگه این کار رو بکنی من تو رو میبرم زندان. خب جبره دیگه، اینم جبره به قول شما. تا جبره کجا عملش؟ بابا میگه تو اگر بری سرقت کنی من تو رو میبرم زندان، پوست تو میکنم، من میخوام فضا رو روشن کنم. اینجوری تعبیر میکنه، این معنیش چیه؟ من خواستم به من فرقی نداره، یعنی بحث قرارداد میکنید بالاخره مشخصه دیگه. باشه برای بعد، من بعدن خدمت. از حرف واضح شد چی شد؟ شما این بیانی که دارید میکنید عملا معنیش اینه، چون خدا گفته اگه این کار نکنی من تو رو میبرم جهنم، این جبره. کجاش جبره؟ میگه من از با اراده تو خواستم تو انجام بدی. بحث ما سر جبره، بحث اراده است، نه اجبار مولوی در بحث حکم. بحث ما اون نیست که، بحث ما جبره به اصطلاح که اراده نداره. جبر معنی اراده نداره، نه یعنی مولوی گفته تو این کارو بکن، اگه نکنی تو رو میبرم اونجا، یعنی بس با دست خودت انجام بدی، ندادی من باید اینجوری میکنم. این فرقی نداره، تو اونجا هم هست اونجا هم هست. خب بگذاریم از این بحث.
جبر ثانوی میدونن این کار
نه، اون جبر اصلا مشکلی نداریم که. با میگه به تعبیر دیگه جزایی که خدا گفته منوط به اراده کرده، این هست اصل حرف این. حالا تینت اولیه باشه، با تینت اولیه که بحث جزا نیست که، تینت ثانویه است و اون چیزی که خود با دست خودش میسازه و با اراده خودش. این بحث جزا پیش اومده، جزا بحث جزاست دیگه. تینت اولیش آقا، تینت اولیش بسیار خوب، تینت اولیش بسیار خوب، یا تینت اولیش بد، کاری خدا به این نده. میگه از اون بعد من از تو خواستم تو اجرا میکنی یا نمیکن، چون تینت اولیه تمام کننده نیست که، یعنی اراده نمیخواد، اراده مطرح شد. تو اراده مطرح شد دیگه بس احتیاجی به این صحبت ها نیست، بس اراده است دیگه، واضح هستم چی از میگم. لطفا مسئله رو ببینید چی میخواد بگه علامه، آخرش نتیجه میخواد بگه. میخواد بگه آقا تا به متون دینی رجوع میکنی میبینی صحبت به اصطلاح جزا و مجازات و پاداش شد، معناش چیه؟ یقینا جبر نیست، اصلا محتواش میشه یعنی جبر نیست دیگه، ازش جبر استفاده نکنید، بگید یوزل و من یشا یعنی جبر، نمیدونم یهدی من یشا یعنی جبر و ما یوزل و بیه الالفاظقی یعنی جبر، اینا نیست اصلا، که اصلا صحبت اینجوری نیست. صحبت سر اینه او با اراده خود کاری کرد که خدا بهش جزا داد. این شد به اصطلاح مطلبشون. نتیجه که خواست بگیره چی بود؟ اجالتاً با اندیشی مجازات ولو با تحلیل بنای عقلا این است که حتما اراده دارد، یا با تحلیل عقلی این است که اراده دارد، فرقی دیگه در این زمینه الان ندارد. خب بگذاریم، شد مسئله به اصطلاح در این زمینه. خب ببینید چیکار کرده. بیان اولیشون بیان ذالک که داشت شروع میگه جبر، یکی بحث ملکیت رو کرد، یکی بحث تشریع رو کرد، از دل تشریع جبر رو رد کرد. الان میشه مطلب سوم، فقط اتزه بالبیان سابق امور، چند مسئله رو ما میتونیم بفهمیم از این بحثی که تا به حال داشتیم. حالا این بحثا چیه؟ میگه تشریع اساساً مبنی بر اجبار نیست. یعنی تا میگه تشریع یعنی جبرتونش نیست، برس به مساله مطالب رو در نظر میگیرن برای افراد و اونها رو ازشون میخوام به حسب اراده خود عمل کنند. اصلا تشریع هویتش اینه. این همون چیزی بود که عرض کردم، تا صحبت تکلیف رو میکنید، تکلیف بنیادش چیه؟ بر اراده سامان یافته. احد امان تشریع لیس مبنیگن علا اساس الاجبار فلف، تشریع اصلا با اجبار در افعال سازگار نیست. فتکالیف اصلش مجعولتان علا وفق مساله العباد فی معاش هم و معاد هم. اولا اغراضی درش مطرحه، مسالهی مطرحه، طبق اون مساله تشریع شد. یک، وحیه متوجهتان الالعباد، به چه دلیل متوجهتان؟ حیث و انهم مختارون فی الفعل و تکسانیان، یعنی نفس تکلیف بنیادش بر چیه؟ اختیاره. اینم میخواد الان اشاره کن. وحیه متوجهتون و این تکالیف متوجه است به عباد، من حیث انه هم مختارون فلفل و ترک ثانیا. پس اولا بر حسب مساله، ثانیا گفته میشه حالا که من تشریح کردم تو باید بر حسب اراده خودت انجام بدی. و المکلفون انما یصابون او یعاقبون بما کسبت ایدی هم من خیر او شر اختیارن، و ثواب عقاب مبتنی بر این اختیاره. پس اولا تکلیف بر حسب مساله، سپس این بر حسب اراده باید اجرا بشه، و بعد بر حسب اراده جزا داده می شود. این سیری است که الله میخواد میگه از این بحث ما به دست میاد. این یک، که تشریع اساسش اینجوریه، تشریع خداوند درست مثل تشریع عقلا است، با همین سبکی که گفتیم به حسب عقلا. یک. دو، ثانی ها ان ما ینسه به القرآن تعالی من علل ازلال و خود اینها. خب شما تو این بحث الان داشتید و ما یوزل بهی الا الفاسقین، زلالت رو به خدا نسبت دادیم و مکر رو به خدا نسبت میدیم و نمیدونم خداست که برای ما قرین از شیطان قرار میده، از این جور تعابیر در قرآن. خب این نوع موارد، مکر، خدعه، نمیدونم زلالت، اینها رو به خدا نسبت میدید چجوری باید؟ الله میگه باید توجه داشت، اینها رو باید جوری گفت که با ساحت قدس الهی بسازد. و ساحت قدس الهی بسازد یعنی هر جور زلالتی نیست که شما بخواید به خدا نسبت بدید. این زلالت ثانوی است مبتنی بر اختیار آنها. و ما یزل به هلال فاسقین، فاسق به حسب فسقش، به حسب اراده اش چنین کرده، پس زلالت نصیبش شده. ثانی ها انما ینسبه القرآن الیه تعالی، اون چرا که قرآن به خداوند نسبت میده، من الازلال و ما یزل به الا الفاسقین، والخدعه، مثل این تعبیر که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، خدا هم با اونا خدعه میکنه، و ما یخدعون، تعبیری که اونا دارن که خدا هم با اونا خدعه میکنه، تو همین چی هم هست، سوره بقره هم هست. بله، ما یخدمون، نه قبلش توضیح است که خدا هم با اونا خود خدعه میکنه. بل مکر که مکرنا مکرن مثلا مکر که به خدا ول امداد فتوغیان ظاهرا باید باشه مد فتوغیان ولی امداد اومده مد فتوغیان یعنی یمد دوم فتوغیان هم یمهونی که خوندیم و تسلیت شیطان و تولیتی علی الانسان مثل این آیه انما سلطانه آیه صد نهل علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون و تولیتی علی الانسان و تغییز القرین آیه 136 زخرف و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطان و هو له قرین و نظائر ذالک اینایی که به خدا نسبت میدن جمیع ها منسوبتون الیه تعالی الا ما یلائم الساحت قدسه و نزاهته تعالی عن الالواس النقص والغب والمنکر اینها باز از اینها جدا بشه یعنی جوری با توضیح بدید که با نقص و منکرات و قبح و اینها جمع چرا؟ فإن جمیع همه اینهایی گفتی مکر خدعه فلان اینها همه به زلالت برمیگرده و ازلال و گفتیم ازلال هم زیر سر چیه؟ و ما یزلو بهی لل فاسقین از این دسته یعنی زلالت ابتدایی نمیده زلالت ثانویه منوط به اراده است یعنی ارادهش که او رو کشوند به این ور خودش این رو خواست به این سمت بره خدا میگه حالا که اینه من تو رو همین راه میبرم در زلالت و لیس کل ازلال حتی الازلال البدوی ازلال مثلا به اصطلاح ابتدایی رو نداره خدا ازلال ثانوی داره و علی سبیل الاغفال یعنی خدا بیاد یک نوع اغفالی رو ایجاد کنه طرف رو بدون یه بفهمه ببره توی زلالت اینجوری نیست علی سبیل الاغفال به منسوب الی ولا لائق به جنابه اصلا اینجوری نیست که هر ازلالی منسوب به خدا بشه به منسوب الی لیس کل ازلال به منسوب الی ولا لائق به جنابه بل ثابت له الازلال مجازاتن و خزلانن یعنی ازلال ثانوی لمن یستقبل به سوء اختیار اونی که با سوء اختیارش به سمتش رفته به سمت زلالت رفته خدا باشه کما قال تعالی و یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یزل بهی الا الفاسقین فلما زاغو باز این آیه رو برد فلما زاغو از اغلا قلوبهم اینا چون میل و انحراف به باطل پیدا خدا این رو در همین انحراف برد جلو یا این تعبیر کذالک یزل الله من هو مصرف مرتاب خدا هر کسی رو زلالت نمیده زلالت میده اون کسی که مصرف هست زیاده روی میکنه و شکاکه شک به شک رسیده خودشو کشونده به این فضا این خب اینا که شروع برده الان با این توضیح میخواد چیکار کنه بگه این ازلال ازلال ثانوی همون توضیحی که گفتیم از اول ما میگفت ازلال ثانوی ازلال اولی اصلا مطرح نیست خدا ازلال اولیه نداره این ازلال ثانوی بنوت به اراده است یعنی تو خودت خواستی طبق اراده تو بود دارم و از باب مجازات خب خوندیم باز چیزی اینجا الان مونده ظاهرا دیگه اینجا چیزی نمونده میرسیم به سوم این سومی که ایشون اینجا میگه بعدم با توضیح بدیم انشاءالله تو صفحه 101 میرسیم این رو توضیح میدیم الان باید خیلی خلاصه اشاره کنم بعدن خب شما الان با این توضیح چیکار کردید؟ گفتید خدا میگه تو که به سمت بدی رفتی خودت بدی رو خواستی خدا تو رو تو همون بدی ادامه میده میبره امتدادت میده یا مدهم فی طغیان هم مثلا یمن خب این کار خب این کاری که داره میکنه عملا یعنی تقدیرات و قضا و قدر بعدی رو داره سامان میده این قضا به چه شکله ایشون میگه قضا رو که به حق نسبت میدی معناش این نیست که باطل و معصیت رو باید به خدا نسبت بدی بین انتصاب معصیت به خدا و انتصاب قضا به خدا باید فرق گذاشت چیه؟ ایشون یه اشاره میکنه الان اشاره رو من به صورت خیلی خلاصه میگه بعدن باید بخونی صفحه 101 داریم الان اینجا صفحه 96 بحث بعدی بحث روایی که داریم تو بحث روایی روایت اینا میخواد توضیح بده این بیان رو اونجا مفصل گفته خود ایشون هم ایشون میگه انشالله زیادت توضیح در این زمینه رو در تذلیل تذییل آتی اون روایاتی که میاریم و در ذیلش توضیحاتی میاریم اونجا خواهیم آورد خلاصه چیه؟ این حرف اینه بین انتصاب به حضرت حق بین انتصاب حضرت حق از نظر وجودی و بین انتساب فعل معصیت به خدا باید فرق گذاشت. فاعل فعل معصیت میکند یا کار خیر میکند، ولی در مورد خدا به لحاظ وجودی باید نگاه کرد. در وجودی بین خیر و شر فرقی نیست. زنا و نکاح هر دو ظاهرش در واقع یکسانه. از نظر وجودی نگاه کنید یک چیزه، اما از نظر به اصطلاح چی نگاه کنید؟ مثال علامه است. از نظر فعل نگاه کنید، یکی حرامه نباید انجام داد و کسی انجام میداد و غلط انجام میده، یکی کار حلاله و میشود انجام داد. دقت کنید این تعبیری که ایشون میگه، بین وجود و بین انتساب به فاعل، انتساب فعل به فاعل. انتصاب فعل شر و خیر باید به فاعل صورت بگیره، اما از نظر وجودی به خدا، یعنی خدا عملا به لحاظ وجودی داره با او رفتاری میکنه. او ان شاء الله توضیح میدیم، الان من دیگه هیچ هر چی بگم اینجا به هم میخوره، بذارید هم اونجا با توضیحاتش بکنم. به تعبیر دیگر بین وجود و ثبوت و بین اسناد فرق بذارید. وجودش مال خداست، قوتش مال خداست، حولش مال خداست، اما انتصابش مال بنده است. این نمیخواد. ان القضاء غیر متعلق به افعال العباد من حيث انها منصوبتان الى الفاعلین بالانتصاب الفعلی دون الانتصاب الوجوبی. انتصاب فعلی به فاعله، انتصاب وجودی و ثبوتی مال حضرت حق. و سیجی لهذا القول زیادت و توضیح فی التزییل الاتی و فی الکلام علی القضاء و القدر ان شاء الله تعالی. ان شاء الله تو بحث قضا و قدر، این همین بحث روایی که واقعا بحث روایی ایشون بحث مفصل و بسیار عالی با دقت‌های فراوانی که ایشون می‌کنه، اون تزییلاتی که داره، اون تعلیقاتی که داره خیلی عالیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. احوال چی؟ زلات ثانوی هم باز مجازات داره. چون بله، بازم مجازات داره، چون تعبیر دیگر اینجوریه. در زلات ثانوی باز هم بر حسب اراده او رو به زلات میکشون، یاد تو باش.
اراده اولی
یا نه؟ در حد اداست. اراده اول. به تعبیر دیگر ببین اینجوری. بزن مثال از کنم واضح بشه. به حسب اراده خودش فسق ورزید. خدا براش شیطانی قرار، شیطان بهش میگه تو این کارو بکن.
شیطان مجازات همون فسق.
آره. یعنی اجازه داد خدا بیاد. چرا؟ تو نظام عالم توضیح دارین. زمینه رو ایجاد میکنه. هل اون بکن الان تنزل و شیطان تنزل حالا کل افاکن علی. خب شیطان بیاد. اما شیطان میگه چیه؟ یک اغوا. اما اغوا قویه. اغوا اثر گذاره در دله. اما تمام کننده باز دل نیست. با اون خبسی که دارد باز میل به این پیدا میکنه دوباره. بازم به طبیعت دیگه دم به دم هم مجازات هم اراده بعدی او سامان پیدا میکنه.
شما میشه
بس
زلالت
ثانویه
هل دادنه نباید باشه دیگه؟
هل دادنه از یک جهت. چطور؟ فرض اول رو میکنم، فرض اول رو میکنم
تا آره.
فرض اول رو میکنم قبل از اینکه فسق ببرزه، تا شیطان میاد ملک هم در دل میاد میگه نکن. واضحه؟ چی کار کرده؟ یه موازنه ایجاد کرده. ولی بعدش چی؟
رحمتشو برمیده.
آه دیگه این خبری نیست. خودش یک هل دادن دیگه. آه. آره دیگه یمود دوم فیتو قیانه یعنی اینجور دیگه. خدا دیگه این عنایت رو ازش نسبت به او برمیداره. عنایت رو برداشت یعنی اون جنود رحمانیشو دیگه همراهش نمیده.
معنیش که اصلا بسترهای فسق رو براش ایجاد میکنه بیشتر.
حتی بستر فسق هم ایجاد میکنه. بیشتر براش ایجاد میکنه یعنی چی؟ باز بستر یعنی از اراده تاکید میکنه. یعنی به تعبیر دیگر شرایط براش فراهم میکنه. دست بر قضا بعضی موقع خدا کسی دیگه اینجوری ببینه بیشتر براش زمینه ایجاد میکنه.
توی تکلیف جزا فرمودید اندازه جزا و تکلیف
ملزم با اختیاره.
اینو حق هم
میشه بنا اوغلا پیش برد دیگه. بنا اوغلا چیه؟ بذارید کنار.
اختیار رو ثابت
می‌کنه
و اراده رو ثابت
می‌کنه.
اصلا حق بدون اراده معنا داره؟
اصلا حق در ساحت تکلیف، در تکلیف قرار می‌گیره، در فضای تکلیف. این حق در فضای ارزشی. من می‌خواستم اینجوری تعبیر تکلیف در فضای ارزشی خودش بستر چیه؟ بستر همین اراده است. بعد اون باوجه
اینا متوجه نشدم بس تفسیرش متوجه شدم تا بحثش شد که بالاخره فرض کنیم که یک انسان مثلا 10 واحد پدیده در وجود روتینش هست 5 واحد هم خودش اکتساب
بله
الان بالاخره اون حقیقتش که میخواد بروز بکنه در نظر 15 واحد جزاویه داره داده میشه دیگه نه 5 واحد انسان
نه نه به این شکله اولا اینجوری قاعده نیست این شکلی نیست که 10 تا داشه 5 تا اضافه شه نه نه این 10 تا که هست هیچ بعد خدا میگه من تو رو
اون ده تا جبریه درست
آره این جبری تعبیر میکنیم از یک جبری نیست از این منوط به اراده های پیشینه حالا توضیح داره اراده های پیشین اراده های نه 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 اراده های پیشین جامعه پدر مادر ایناست اونها بحث هایی لذا شریعت برای حل این مسئله به پدر مادر دستور میده اونها بحث هایی جداست بحث تینت رو الان بذارید کنار حالا کسی که این رو داره خدا میگه من این سخت نمیگیرم اون موقع که تو تصمیم میگیری برای من مهمه و بازم در تصمیمم باید سخت نمیگیرم تو چون این زمینه رو داشتی یه کمی میل باشه اشکال نداره ولی بعد بعضی جا رو میفهمی و میری این از تو میخوام میخوام چیکار واضح بگم
این با حقیقت جزاشون
برمیخوره میشه جزا دیگه بعضیش
میخوام بگم که من یه وقتی هستش به یه دانش آموز میگم که آقا تو همین تلاشت برای من مهمه بعد 15 شدی من به اندازه 15 مثلا تو رو به اندازه آموزش نمیدم اما این
تو نظام عالم میدونی اینجوری ها نه 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 نه
حقیقتا 15
نه 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 نشد نه خیال میکنی تو نظام عالم اینجوریه شعور محضه مثل ماها نیست که زیاد شعور اینقدر قوت نداره شعور محضه اینجوریه اگر دید با این توان او چنین تلاشی این بر اونی که با توان بیشتر کمتر تلاش کردی این مقدمه در تاییدات خواستم تاییدات رو بگم تاییدات الهی اینجوریه میگه بابا من نمی‌بینم این نمیتونه بشه
بالاخره حقیقتی که بروز میکنه ازش چیه
ببینید من الان بذار من بذار یه واضح بگم الان بذار مثال بزنم به واضح بشه بنده خدایی یک پیرزنی بعد از ارتحال دیدن گفتن بهش گفتن تو چه خبر شد گفت چی من فقط همراه وضوء انزلنا میخوندم من نجات دادم خوبه حالا یکی از روحانیون از اون روحانیونی که معمولا تو شهرم بعد این روحانی رو خواب دیدم بهش گفتن چه خبر گفت هیچ چیز از من نپذیرون فقط جوانی منو پذیرون هیچ چیز از من نپذیرون فقط جوانی منو اعمال جوانی منو پذیرون چرا گفتن تو میدونی تو چرا این جواب بنده خدا خبر نداشت تو میدونی چرا این کارو کرد از استان چه از من یعنی اینجوری نگاه لذا آخوندا از یک جهت براشون سخت میگیرن از یک جهت خیلی جلو میفتن در اعمال خیلی جلو بره چون لطف علم رو پیدا کرده میره جلو خیلی ولی اگر بخواد نکنه خیلی سخت میگیرن چون میدونی تو چرا خدا چرا مستضعفین رو زیاد سخت نمیگیره دلیل داره دیگه قرآن هم گفته شاید هم انشاءالله سه هدایت بشن که اونم لطف داره
قسمت سخت ماجراش اینه که ما اینو می‌خوایم بگیم
حقیقت
اگه حقیقت تجسم اعمال باشه با سخت گیری و سخت نگیری
جور شعور عالم شعور عالم برای امداد اول بحث امداد ما گفتیم ببینید آقا امداد ما که ما نگفتیم تجسم اعمال زیر سر اون امداد هست دیگه یعنی اونی که درش میشینه اون امداد چیکار کرده باشه
میگم مستظرف مثلا امدادای بیشتری انجام میده چیزای بیشتری انجام میده ولی وقتی دیگه مردن اینا تموم شد دیگه تجسم اعمال چه مستظرف
بودش آها همین گفتم دیگه ببینید تجسم اعمال رو علامه منوط به چی کرده بود
تجسم اعمال یه عمل خاص نیست
ببینید باشه
ما اون مثالی که زدیم
تجسم
نکردش یه وقت میگم نماز نمیگم نماز 5 واحد برای همه 5 واحد اینو که میفهمیم نماز امیرالمومنین 1000 واحد بر اون چیزه مثلا شاید
خواستم چی بگم خواستم بگم با اندک عملی او رو نجات میدن این رو با اعمال فراوان نجات نمیدن بابا اینو دارم میگم من به این اشاره کردم چی میخوام بگم نکته رو بگیرید ببینید معظم اینه کسی که اینجا الان کارم همین الان امداد میگیره همین الان اذلال میگیره همینجا قرار این بود دیگه الان از این دل از دلیل این بحث تجسس و اعمال در آورد این امداد و اذلال چجوریه همه شعور محض یادتون باشه نظام عالم اینجوریه اصلا بعضی موقع میخواید بحث های سر القدری از این دست بدانید جریان حضرت خضر رو بخونید ببینید توش خیلی بحث های سر القدری یادتون باشه اینا هم بحث سر القدریه یعنی اینج از یک جهت سخت نمیگیرن کلا از یه جد برخی از افراد به شدت زن
یا تو خودش
علامه تو این بحث وارد بحثای چالش‌انگیز نشد.
به بچهش گفته بود بگرد، حتی دست خون دادن، دست رو بالا بردن اثر داد اون آدم، چون حضرت امام. ولی بعضی خیال میکنن نه همه رو داد، حتی دست خون دادن دست رو بالا بردن. من اینجور دیدم
چون علامه تو این
خواستم بگم این به حسب افراد دیگه. حالا همین رو ببرید توی مسئله جریان حضرت یونس. حضرت یونس چهار جریان بقای قوم که همراهی نکردن، پیش از اینکه خدا بگه زودتر در قفر از این قوم جدا شد. خب ما اگه باشه از ما غیرت باشه خدا میپذارن در خواشش میاد، ولی حضرت یونس میگه تو چرا زودتر حرکت کردی و در دل نهنگم بود؟ مگه خدا با ما اینجوری میکنه؟ اگه این باشه یه معظم دیگه نباید وجود داشته.